Yo, yo, yeah. داریم. خوش اومدیم به قسمت چهارم رپر حرفه‌ای. من مهارم و تو این پادکست قراره اینا رو یاد بگیریم. آیتم اول، قبل و بعد، پوتک. آیتم دوم، تقویت مهارت. تو این آیتم ما چهار تا آموزش خفن داریم. آموزش اول، چطور میفهمن تازه کاری؟ آموزش دوم، شباهت عجیب الدن رینگ به رپ. آموزش سوم، چطور بعد کات کردن تکست بنویسیم؟ آموزش چهارم، چطور تو رپ در جا نزنیم؟ آیتم بعدی خاطره رپیه و آیتم آخر یه تیک رپ که توش یه موزیک رپ باحال رو معرفی میکنیم.
موزیک رو بیار.
پوتک بامزه است، یه یوتیوبر خوبیه، ولی برای سالها رپر خوبی نبود و درک خاصی از وزن نداشت، از نظر تکنیک وزن عرض میکنم خدمتتون، و پانچلاین هاش هم دزدی بود اکثرا، و همیشه سعی میکرد این روزن نبودن رو با دو حالت جبران کنه، یه اشتباه آماتوری که اکثرا دارن، یا کلمات رو تند میگی یا کلمات رو میکشی. به طور مثال مثلا میخوای بگی میخوام برم فلان جا و فلان، مثلا میخوام برم بقالی کالباس نداشت، بعد به جای اینکه رو اسنر بخوابه میبینی ای جمله زیاده، چیکار میکنه؟ اینجوری میگه میخوام برم بقالی کالباس نداشت، میخوام برم بقالی کالباس نداشت، کالباس نداشت، تند تند میخونه که بخواد کلمه رو جا کنه، یا کلمات کمن و نمیرسه تکس و یه کلمه رو الکی میکشه، مادرش گفت بیا اونجا بریم اونجا، اینجوری میخونه. این مشکل رو فکر کنم رفع کرد. این یکم موزیکای قدیمی شه، اون تیکه که این اتفاق میفته رو گوش کنی.
مادرک تا تغذیه رو دستش نده شاد نمیشه، میره مدرسه پسره میگه اومدی اینجا که چیشه، حالا یه روز گرسنه بمونم چی میشه، دوستا همه میگن مامان قول آخره اویر شیشه، آه چند سالی میگذره میره.
خب اینم کار اخیرشه که خیلی بهتر شده.
شیش جیب نه لیم پارست، شیش تا نصب هیتا وست، بیزنس دیویسکا تکس، تعداد رقم و بیمناس، کی واقعیه یا کی اداس، جامو رو پیشونیم چشه سفومه، رسیدم به همه چی بیناماس.
خدا رو شکر که پوتک بالاخره وزن رو یاد گرفت، و درسی که از این آیتم میتونیم بگیریم اینه که حتی اگه سالها مثل پوتک باشی، بالاخره ممکنه یه روزی وزن رو یاد بگیری، پس به همه چیز امید هست، یعنی هر کسی با هر مشکلی میتونه بالاخره اینو حلش کنه.
تقویت مهارت، آموزش اول.
اگه این رپر حرفه‌ای 30 ثانیه موزیک تو بشنوه میفهمه تو تازه کاری، نه به خاطر قافیت، نه به خاطر دایره لغاتت، چون یه سری اشتباهای مشخص داری که نشونه یه رپر تازه کاره. و نکته جالب اینه که اکثر این مشکل قابل حل شدنه و خبر نداری ازش. بیا بهت بگم. اشتباه اول، رپو مثل شعر میبینی، دنبال قافیه‌های پیچیده و جذاب میگردی، فکر می‌کنی مثلا قافیه خوبیاری رپر خفنی میشی، در صورتی که این اخیراً خیلی اثبات شده که اینطور نیست. اینو که موزیکای نسل جدید قافیه‌های تکی میارن، حتی یا یه سری قافیه خیلی ساده، ولی می‌بینی همچنان اون موزیک تأثیرشو میذاره. چرا؟ چون هدف چیز دیگه. یا کلمات خیلی پیچیده میاری، سعی میکنی که از ادبیات کلاسیک استفاده کنی که مثلا یه شعری بنویسی. ببینید ما یک مدل نوشتار داریم، یک سبک نوشتاری و موزیکیه که مثلا خب سورنو اینا توش کار میکنن و یه سری رپرهای دیگه، اون مدلشه. ولی بعضیا تو همین رپ محاوره‌ای که به کار میبرن یهو شعر میگن. این مشکل پوتک هم داشت و این یه ذره زایه است دیگه، یعنی یا باید محاوره صحبت کنی یا شعر بگی دیگه، سعی نکن که دو تا رو با هم دیگه ترکیب کنی، جالب در نمیاد. و جملات طولانی میاری، یعنی سعی میکنی مثلا تو یه مصرع کل جمله رو میگی، بعضی وقتا توی یه جمله اگه دو سه تا کلمه حذف بشه همچنان معنی حفظ میشه، پس موردی نداره تا جایی که میتونی کلمات کمتر به کار ببر. رپ فقط در مورد زبان و لنگویج و این داستانا نیست، اولویت ریتمه، اولویت فلویه که داری. پس راهکار چیه؟ اول با زبان فلو یه ریتم خفن بساز، بعد کلماتو توش جا کن. اشتباه دوم، عدم آگاهی از تایمینگ. بیتو نمیشناسی. ببین بیت باید مثل زنت باشه، باید کاملا سر تا پاشو بشناسی. ببین بعضی وقتا سر ضرب نیستی، مثلا میگم باید قافیه رو روی اسنر بخوابونی یا عقبی یا جلویی، میخونی اسنر میزنه، اسنر میزنه میخونی. ببین یه ریتمی داریم که این مدلی هست، حالت ضد ضرب تو، ولی اکثرتون ضد ضرب نیستین، خارج ضرب. این موضوع رو باید درک کنی که آقا این تایمینگ چیه دقیقاً، که خب با آموزش ریتم و اینا این مشکل حل میشه. سعی نمیکنی که الان اول پادکست گفتیم تون بگی یا یه سری کلماتو بکشی سر ضرب بیفتی، اشتباه تایمینگ. این راهکار اینه که به کیکو اسنر دقت کنی و سعی کنی بین اونا کلمات رو جا بدی یا روشون کلمات رو سینک کن. اکثر قافیه ها توی رپ یا رو ضرب 2 و 4 ان یا رو ضرب 3 ان، پس اینو درک کنی 1 2 3 4 بشموری میتونی متوجه بشی کجا کلماتو کم کنم، میتونم این داستانو حلش کنم واسه همیشه. اشتباه سوم، تکست زیادی پیچیده است. رپ خوب به معنی کلمه بیشتر نیست یا قافیه بیشتر نیست، کم بگوی و گزیده گوی چون گوی دور بود. راهکار چیه؟ بعد نوشتن ادیت کن، یعنی بعد اینکه تکست رو نوشتی نگاه کن بگو خب من اگه چیا رو نگم بازم معنی جمله حفظ میشه، یا اگه چیا رو حذف کنم بازم تکست معنیش حفظ میشه، هدفش حفظ میشه، تا میتونی کم کن. اشتباه چهارم، عدم استمرار انرژی. این برای کسایی که موزیک ضبط میکنن، اول ورس پر انرژی داره میخونه، آخر ورس مشخص خسته است، یعنی آدم وقتی کارشون میشنوه دلش میخواد تهش میگه دوش خسته نباشی ببخشید زحمت کشیدی برام آهنگ خوندی. انرژی باید اول تا آخر یکی باشه، یعنی اگه اولش پر انرژی آخرش هم پر انرژی آخرش اینجوری نباشه. مثلا پادکست مثلا اولش پر انرژی شروع کنم آخرش میگم آره بچه‌ها من دیگه اینجوریه، خیلی مشخصه که تو خسته شدی و دوش خسته نباشی. این انرژی باید حفظ بشه. راهکار چیه؟ باید چندین بار قبل رکورد تمرین کن. آیا مثلا بعد از 5 سال 10 سال هم باز باید این کار اتفاق بیفته؟ نه، معمولا از یه جایی به بعد که تسلط پیدا کنی شاید یه بار تمرین کنی کافیه، ولی اوایل کار شاید نیاز باشه که چندین بار تمرین کنی. حتی اشتباه تازه کارا مشکل نیست. ببین بچه وقتی بهتون میگم این چیز اشتباهه، میستیکه، پرابلم نیست، مشکل نیست، صرفا یک پروسه که اتفاق میفته. هر رپری تو پروسه این اشتباهات رو داره که پوتکو گفتیم نزدیک 15 سال این اشتباه رو داشت. ولی خب شما میتونید مشکل رو حل کنید. چطور؟ آموزش ببینید چطور رفع میشه، تمرینش رو ببینید چیه و اونو تکرار کنی و کم کم مهارتت ارتقا پیدا میکنه. به طور مثال نمیدونی فلو چیه، میری یاد میگیری فلو چیه، میفهمی ریتمه، میفهمی این ریتما رو میتونی اجرا کنی، تمرین چیه، اینا رو انجام بده، تمرین رو انجام میدی، تکرار تمرین، تکرار تمرین، تکرار تمرین، بعد 3 ماه 6 ماه 1 سال میبینی فلو اوکی شدم.
آموزش دوم، ارتباط الدن رینگ و رپ.
اگه الدن رینگ بازی کرده باشی اینو خوب میدونی که تو میمیری، زیادم میمیری، با یه باس میجنگی میمیری، هی تلاش میکنی باز میمیری، میخوای راه بری میمیری، یه چیز میخوره تو سرت میمیری، پرت میشی میمیری، میخوای راه بری یهو یور دد. تنبیه تازه کار، الدن رینگ مثل بقیه بازی‌ها به سادگی نمیارته تو بازی. همون اول بهت میگه آقا این وسایل توئه، برو اونجا از فلانی فلان چیزو بگیر، برو اونجا فلان کارو بکن، اینجوری نیست. یه سری راهنمایی ها داره ولی مشخص نیست، باید بگردی پیدا کنی و همون اول کار چندین بار میمیری و بازی اینو بهت ثابت میکنه که تو هنوز آماده نیست. رپ هم دقیقا همینه. برای یه تازه کار وقتی شروع میکنه و بقیه نظر میدن راجع به کارش یا خودش رو مقایسه میکنه، میفهمه که مثلا تو قافیه ضعف داره، تکستشون قدرت لازم رو نداره و اینجاست که متوجه میشه آماده نیست. و دقیقا تو همین نقطه کسایی که الدن رینگ بازی کنن تو همین نقطه که میفهمن آماده نیستن ول میکنن و لذت این بازی رو تجربه نمیکنن. و تو رپ هم همینه، به این مشکلی که میخورن ول میکنن و لذت رپ رو تجربه نمیکنن. ولی اون به اون لذت نهایی، اون به اون باحالی اون بازی که چه بازی رپ چه الدن رینگ میرسه که تحمل کنه، این مرحله بلد نبودن رو درک کنه، تحمل کنه، تکرار و تمرین کنه تا به اون نقطه بلد بودن و تسلط برسه و لذت واقعی رو تجربه کنه. کسی کمکت نمیاد. هیچ آموزش خاصی برای تکنیک نیست تو این بازی. یعنی اینجوری نیست که بهت بگه یه سری اصطلاحات بیسیکو میگه، ولی اینجوری نیست آقا با فلان باس تو چه جوری بجنگی. خودت باید فکر کنی این باس مثلا نسبت به آتیش ضعف داره، پس من باید بگردم کجا اسلحه‌ای هست که آتیش میزنه، کجا میتونم یه گریس پیدا کنم، اینا رو بسازم با آتیش بهش ضربه بزنم که شاید مرد. باید تست کنی، باید تجربه کنی، خودت باید یاد بگیری. کسی ناجی تو نیست این وسط. تو رپ هم همینه، کسی ناجی تو نیست. یه سری آموزش‌ها هست، میری می‌بینی، آموزش‌های منو می‌بینی، فلانیو می‌بینی. ولی ما که ناجی تو نیستیم، تو باید اینا رو یاد بگیری، تمرینی که بهت میگم انجام بدی. تو خودت انجام ندی اتفاق نمی‌افته. با دیدن این آموزش‌ها خودارضایی مغزی نکن عزیزم، باید بشین تمرین کنی. زیاد می‌میری. باخت بخشی از سیستمه. اگه اینو درک کنی تو هیچ چیزی دیگه شکست نمی‌خوری. تو بازی‌های RPG که به این شکلن همه اینو درک می‌کنن، یعنی بازیکن‌های حرفه‌ای الدن رینگ وقتی می‌میرن خیلی واکنش زیادی نشون نمیدن. اینجوری که اوکی الان این کارو می‌کنم. یه سری دنبال یه راه جایگزین، یه استراتژی جدید. ولی نوبا تازه کارای این بازی همش مردم، ای من اینجوری، ای مگه چیکار کردم، ای فلان جور. بعد یه سری باگ هم بازی داره ولی خب درک کن. تو رپ هم همینه. طرف مثلا اول کار میاد یه موزیک میده منتشر نمیشه، آه من نمیتونم، آه من استعداد منو درک نمی‌کنن، آه من فلانم، چه خبرته؟ باخت جزئی از سیستمه. آیا من همین الان که دارم پادکست رو میدم، الان خب اینترنت قطع شده، وضعیت اینجوریه، ما تو آپارات به زور داریم آپلود میکنیم، پیروز اومدیم لایو بذاریم اینترنت کلا قطع شد، دیروز اومدیم لایو بذاریم آپارات کلا قطع شد، شرایط فعلا اینه دیگه، چیکار کنیم؟ بعد این باختایی که تجربه میکنی و جزو تجربه خودت بدونی و بگی که اوکی استراتژی جدید چیه، الان چیکار میتونم بکنم. اینکه هی بخوای منتظر بمونی همه چی درست بشه، همه چی درست نمیشه. و تا 10 سال گذشته نگاه کن ببین چی درست شده، چیزی درست نمیشه، همش داره بدتر میشه، پس کارتو بکن. مهارت و انگیزه، با ارتقای مهارت و آرمور هی تو این بازی قوی تر میشی. هر چقدر مهارتای بهتری پیدا کنی، آرمور بهتری بگیری، راحت تر میتونی دشمنا رو بکشی. تو رپ هم همینه. مهارت های تو و آرمور های تو توی رپ، قافیه، فلو، دلیوری و مهارت هایی که توی رپ به دست میاری و اگه روی اینا کار نکنی هی شکست میخوری، و اگه برعکس روشون کار کنی و تقویتشون کنی هی این باسا آسون آسون تر میشن. حالا باسای رپ چیه؟ ترک تو منتشر کنی، با انتقادا چطور برخورد کنی، لایو بذاری یا کسی اومد یا نیومد، استریم بذاری ویو میخوری نمیخوری، دونیت میکنن یا نه، یا همه هر کدوم یه باسه تو رپ، کنسرت بذاری پر بشه یا نه، اینا استرسا و دغدغه‌های کسایی که بالاترن تو این لول. دلیل اینکه خیلی از رپرها کنسرت نمیذارن شهرشو دارن برن مثلا ترکیه کنسرت بزنن، ولی مطمئن نیستن میتونن پرش کنن یا نه. و اینجا باز یه سری چیزای بازار سیام وجود داره دیگه، مثلا صندلی پرکن داریم ما، پول میده طرف میاد صندلی کنسرت پر میکنه. تایمینگ خیلی مهمه. توی الدن رینگ کسایی که بازی کردن میدونن مثلا وقتی فرصت زدن یه باس پیش میاد، اگه نزنی فرصت رو از دست میدی، اگرم دیر بزنی پانیش میشی، یعنی من الان باید بزنی یه ثانیه دیرتر بزنی طرف یه دونه میزنه تو سرت میمیری، اگرم زود بزنی فرصت مثلا اون لحظه که باید بزنی نزنی فرصت رو از دست میدی، هی بعد مثلا دوباره بگردی یه فرصت پیش به دوباره بزنیش. تایمینگ خیلی مهمه، سر اون ریتم مشخص، سر اون تایم مشخص بزنی. و تو رپ هم همینه، تایمینگ توی رپ یعنی که سر اسنر قافیه رو بخوبونی، ضرب ها رو رعایت کنی، جایی که باید سینک باشی دقیق سینک باشی، یه ذره عقب جلو آماتور شدی، تمام شد. با تکرار لول اپ میشی. تو الدن ریگ یه مدل پلی استایل اینه که بیای با کشتن دشمنای ضعیف‌تر هی تکرار مثلا یک مسیر رون جمع کنی یا به اصطلاح پول یا ایکس پی جمع کنی و خودتو آپدیت کنی. یک مدل پلی این. حالا مدلای دیگه‌ای داره، مدل مختلف داره و این مدل اینه، هی باید تکرار کنی و این تو رپ خیلی آشناه. تو با تکرار فلو، 100 تا فلو ساختن، 100 تا فلو تمرین کردن به فلو تسلط پیدا میکنی. با قافیت ضعیف 100 تا قافیه نوشتن، 200 تا قافیه نوشتن تو رو تسلط میندازه، در صورتی که بدونی روش درستش چیه. درست. پس یاد میگیری چیه، روش درستشو میفهمی، هی تکرار میکنی، هی تکرار. و این تکرار جذاب نیست، دقت کنید، پروسه نوشتن یه تکس خفن جذابه، وگرنه این تمرین ها جذاب نیست. و شما تا درک نکنین که توی لول تمرینین و الان باید رو مهارتتون کار کنین، هیچ وقت رشد نمی‌کنین. طرف 3 ماه شروع کرده خوش رو رپر میدونه، میگه من رپرم، آهنگامو گوش نمیدن. تو رپر نیستی، تو لول 2 رپی و هنوز در حال تمرینی، هنوز تبدیل به رپر حرفه‌ای نشدی. اینو که درک کنی، این غرور رو کنار بذاری، تمرین کنی، بعد از 3 ماه 6 ماه نتیجه ها میاد و اونجاست که میتونی بگی الان من یه رپرم، چون الان من طرفدار دارم، چون آدما موزیکمو میشنون، ویو میگیرن. الدن رینگ یه درس بزرگی بهت میده. سختی به معنی غیر ممکن بودن نیست، فقط به این معنیه که بازی ازت انتظار داره رشد کنی. بازی رپ هم همینه، ازت انتظار داره رشد کنی، وگرنه اونقدی که فکر میکنی سخت نیست و اگه رشد نکنی فیدت میکنه.
آموزش سوم،
آدما وقتی کات میکنن کلی احساس توشونه، خشم، گیجی، پشیمونی، حتی بعضی وقتا احساس راحتی.
نگو اینا رو، دوست دخترت میاد جرت میده.
نه چیز نگفتم، اینو کات کن. ولی وقتی میشینی و یه ورس رپ میخوای بنویسی بعد کات کردنت، ببین مغزت خالیه، یعنی احساسو داری یا شنیدی میگم مثلا آقا احساس کسی تحریک میشه یا من کات کردم تکست نوشتم فوق العاده بود، از بقیه شنیدی، تو میخوای این کارو بکنی نمیشه. چرا؟ احساس تحریک شده است، آماده ای، ولی جمله ای نمیاد تو ذهنت. میخوام بهت بگم بعد کات کردن چطور تکست بنویسی که تاثیر بذاری. یه سری زاویه دیده که اگه از اون زاویه به این موضوع نگاه کنی میتونی تکست بنویسی. زاویه 1، خود داستان، چطور آشنا شدین، خاطرات مهمتون، چیزایی که تو شروع اشتباه بود، آخرین مکالمه، اینا مباحثیه که اگه راجبش بنویسی کلی جمله میاد تو ذهنت که بعدا میتونی تبدیل کنی به تکست. چطور آشنا شدین، نحوه آشناییتون. منتها تو خیلی از این موارد شما میتونین پیازداغ داستان رو زیاد کنین. این که میگن رپر باید ریل باشه، فقط یه بخشی از رپه، یعنی یه مدلی از رپه. تو میتونه استراتژی این باشه که داستان بقیه رو تعریف کنی، یا اصلا داستانگو باشی. مگه داستانگو با حتما داستان واقعی، مثلا فیلم میبینی همه فیلم واقعی هن، مثلا لنینگ واقعی داستانش بازیش، یا مثلا عرب حلقا واقعی بود، نیست دیگه. آقا بعضی وقتا دروغ گفتن بخشی از هنره، اصلا هنر دروغه، هنر یه دروغیه که باعث میشه تو زندگی رو تحمل کنی. پس لازم نیست همه چی واقعی باشه، تا مادامی که این قضیه رو ادعا نکنی. بعضی وقت میبینی حرفا رو میزنه که اون رپر ادعا میکنه، میگه آقا من اینجوری ام، من خاکی ام فلان، ولی مثلا میبینی اینجوری آدم نیست، همچین آدمی نیست. آقا تو داری دروغ میگی، خودت باش. خودت باش به این معنیه. پس میتونی پیازداغ و داستان رو زیاد کنی که تحریک احساسی بیشتر بشه. خاطرات مهمتون، تو همین خاطراتم هم باز هی پیازداغ بالاتر بره. چیزایی که تو شروع اشتباه بود، اشتباهاتی که تو داشتی، اشتباهاتی که اون داشت، اینا هر یادداشت میکنی. آخرین مکالمتون، این آخرین مکالمه خیلی قشنگه. زاویه 2، چه چیزی یاد گرفتی؟ کات کردن زمان خوبی برای ریفلکت کردنه. بشینی فکر کنی که آقا من از این اتفاق چه درسی گرفتم، اشتباهاتی که داشتم، چیزایی که آرزو میکنم کاش فرق میکرد، حرفایی که آرزو میکنم کاش بهش میزدم، حرفایی که اون کاش به من میزد، چطور این رابطه تو رو عوضت کرد، چه چیزی توی تو تغییر کرده بعد از این رابطه. اگه نکرده دروغ بگو، مثل سگ دروغ بگو، مثل سگ. زاویه 3، زاویه احساسی. از خودت بپرس من الان دقیقاً چه حسی دارم. احساس خودت رو بنویس. خشم، ناراحتی، تنهایی، ترس، اینسکیوریتی، چیه؟ اونو بنویس. بکن احساس اصلی موزیکت، یا ازش حالت development engine بساز. مثلا اینجوری که آقا من خشم رو تجربه میکنم، اما عصبانیتم از چیه؟ از تو عصبانیم که ولم کردی، از خانوادم عصبانیم که اینقدر بهم فشار آوردن، از حکومت عصبانیم که این شرایطو گذاشته، از رفیقم عصبانیم که فلان کارو کرده. یعنی هر کدوم میتونه بشه یه بخشی از ورس. مثلا ورس 1 راجع به این که از دختر عصبانی، ورس 2 راجع به این که از خانواده عصبانی یا از مادر عصبی، ورس 3 راجع به این که مثلا از رفیق عصبی. میبینی همشون راجع به یه موضوع و دیگه پرت و پلا نمیگی، نمیپری این ور به اون ور. زاویه چهارم، مکالمه‌ای که هیچ وقت نداشت. سوالات حل نشده، سوالاتی که تو ذهن تو هنوز تیک نخورده، جوابشو نداده، سوالاتی که اون جوابشو نگرفته هنوز، چیزایی که کاش به هم دیگه میگفتین، اینو گفته بودم. و این مباحث چیزایی که واقعا جالبه، مکالماتی که هیچ وقت اتفاق نیفتاد. اون حسرت‌ها رو بگو. زاویه 5، زندگی بعد کات کردن. بعد کات کردن زندگی چه تغییری کرده؟ لایف استایل چه تغییری کرده؟ یه نمونه فوق خفن راجع به این موضوع، ترک کی از پشت لباست میمنده تتلو بود. اون موقع که اومد خیلی واکنش جالب نبود، الان که با این اطلاعات و معلومات به کار گوش بدیم اینه که چقدر قشنگ به این زاویه پرداخته. کل موزیک کی از پشت لباستو میبنده در مورد زاویه زندگی بعد از کات کردن، لایف استایل من بعد از تو چه تغییری کرد، چیکار کردی، و سری حسرت‌ها رو میگه. و یک نکات دیگه هم که اینجا گفتم بهشون میپردازه. یه تیکشو میذارم الان گوش کنین.
هوای خون خیلی بد روی اعصابه، زندگی بی تو واسه من روی عذابه، اتاقم بوی عطر زنونه نداره، بهتره دلم سر به سر این زمونه نذاره.
تمرین برای اینکه بتونی بعد از کات کردن تکست بنویسی، به این سوالا، به این پرامپت‌ها جواب بدی. فکر کن هوش مصنوعی من دارم پرامپت میدم، اینا رو انجام بدی اوکی میشه. 1، رابطتون چطور شروع شد؟
مثل سگ دروغ بگو.
بهترین خاطراتتون یا بدترین خاطراتتون چی بود؟ بسته به اینکه راجع به چی میخوای حرف بزنی. چه اشتباهاتی تو داشتی و چه اشتباهاتی اون داشت؟ این کات کردن چه احساسی به تو داد؟ زندگی بعد از کات کردن چه شکلیه؟ لایف استایل تو چه تغییری کرد؟ کات کردن دردناکه، اما میتونه متریال خوبی برای داستان و شعر بشه. بعضی از خفن ترین ترک های رپ دقیقاً همینجوری اتفاق افتادن. اگه رپری میشناسی که کات کرده، حتما این پادکست رو براش بفرست.
آموزش چهارم،
ببین تو میخوای یه رپر خفن بشی که صداش واقعا شنیده میشه، خب ولی در حال حاضر یه چیزی جلوتو گرفته، تکست ساختار مشخص نداره، یا همش از ضرب میافتی، می فری استایل کنی همش مغزت قفل میکنه، وسط ورس نفس کم میاری، هزاران اشتباه. خیلی وقتا میدونی راجع به چی بنویسی، ولی میشی فکر میکنی میگی من میخوام صدامو پیدا کنم، من میخوام واقعی بشم، میخوام موزیک بشم، ولی نمیتونم. چرا؟ به خاطر اینکه یه سیستم مشخص نداری که تو رو بتونه به این نتیجه برسونه، و هی رندوم بولشت گو چیزای مختلفو داری تست میکنی، و این باعث میشه کم کم به خودت بگی که شاید من استعدادشو ندارم. هیچی من جدی نمیگیره. اگه آدما بهم بخندن چی؟ از دیده شدن و انتقاد میترسی، میترسی با بقیه مقایسه شی. بین اینکه میخوای شنیده شی و برداشتن اولین قدم، هی موندی، هی نمیدونی چی کار کنی. حقیقت اینه که اگه حرفی برای گفتن داری، هنرتو نباید ساکت بمونه. اگه صدایی داری، لایق اینی که تبدیل بشه به این موزیک داشو گلم. کاملا درکت میکنم. ببین من که یه سوپر استار خارج از دسترس نیستم که، منم از صفر شروع کردم. اولین تکستم رو کاغذ نوشتم، این سکیوریتی که الان تو داری و من داشتم، موزیک ساختم دیده نشد، اشتباه کردم، رد شدم یه سری جاها. آدینس خودم رو کم کم ساختم، آموزش دیدم، سرتیفیکیت گرفتم، مدرک گرفتم، کار کردم، یه با موزیک اعزام لاو استوری اینا تونستم یه سری ویوهایی که دوست دارم رو بگیرم. آره شاید مثلا 300 میلیون ویو نخورده، ولی 4 میلیون 5 میلیون هم برام ویو خوبی بوده، حتی تو پلتفرم مثل اینستاگرام. و تو مسیر فهمیدم که این آموزش‌های رپی که تو ایران هست اکثرا گمراه کننده، مسیر مشخص ندارن، هی میگن تمرین کن، نمیگن چی تمرین کن. برای همین یه سیستم قدم به قدم برای خودم ساخته بودم به اسم خدای رپ، که میومدم رو سه تا مهارت تکست نویسی، خوانندگی، اجرای زنده کار میکردم. این سه مهارت اصلی که هر کدومشون زیر مجموعه دارن دیگه، مثلا تکست نویسی ما آرایه رو داریم، قافیه رو داریم، توی خوانندگی فلو رو داریم، تو اجرای زنده اینو داریم که آقا چطور ارتباط چشمی داشته باشی وقتی تو میتینگ میخوای اجرا کنی. برای همین دقیقاً میفهمم چه حسی داری که به استعداد خودت شک کنی، مغزت هنگ کنه، کلی تکست داری که اونجوری که باید صدا نمیده. و اینم دیدم که چه حسی داره که میفهمی ساختار چیه، رو بیت خوندن رو درک میکنی، سر ضربی اولین ویو میلیونی تو میگیری، آدمو دایرکت میدم میگه آقا با این تیکه کارت حال کردم، یه تیکه موزیک تو میان کامنت میکنن. تمام این دستاوردهایی که داشتم یه چیزو ثابت میکنه که این سیستمی که ساختم کار میکنه. دوره وی آی پی تکست نویسی یا همین خدای رپ یه سیستمی که مرحله به مرحله از صفر تو رو میرسونه به ساخت موزیک حرفه‌ای. اگه میخوای در مورد این دوره اطلاعاتی بیشتری داشته باشی، حتما به آیدی mehar_c توی تلگرام یا روبیکا اگه اینترنت قطع بود پیام بده. منتظرتم.
خاطره رپی،
یه بنده خدایی بود تو قسمت‌های قبلی گفتم که مثلا ادعا می‌کرد بعد رفتیم میتینگشون و داور آورد و داور خودشون منو برتر کرد و اینا. ما بعدم با این یه ذره اوکی شدیم، یه ذره اوکی‌تر شدیم، و یه روزی به من پیام داد گفت مهدی من اومدم فلان کارو کردم، دستگاه گرفتم، استودیو زدم، میکس رو یاد گرفتم، حاجی بیا ترک بدیم، معروف میشیم، میتر کنیم فلان و اینا. من اینجوری میگم اوکی اوکی ادی چی دندی الان میام دیگه. و رفتم اونجا، بعد دیدم مثلا یه اورگی اونجا هست و یه سیستمی و یه اسپیکر داغونی و بابا جو بخون میخوام میکس کنم، معروف شی بهتر کنیم فلان و اینا. گفتم باش، خوندیم وسط میکس کرد و صدا عم میده. من هیچ وقت این داستان رو درک نمیکنم که مثلا همه رپرهای تازه کار اولین هدفشون اینه که برم استودیو بزنم، که چی مثلا پول استودیو ندارم. خب یه موضوعی که اینجا رو درک نمیکنه اینه که اون کوالیتی که تو داری مثلا میگم ساعت 1 میلیون میدی به استودیو، برای اینکه اون کوالیتی رو به دست بیاری باید حداقل مثلا 600 700 میلیون تجهیزات بخری. خب چه کاریه تو واقعا؟ مگه چند تا موزیک در ماه میخوای بدی؟ چند تا موزیک در سال میخوای بدی؟ اینم یه داستان دیگه است دیگه. اینجوری ان که آقا مثلا واسه یه پروژه 15 میلیون خیلیه، مثلا ما یه ترک میخوام بدم که دیگه نمیتونم. آقا کی گفته تو ما یه ترک بدی؟ تو تازه کاری، تو تازه شروع کردی، ما یه ترکت کجات؟ من کسی منتظر آهنگات هستم. تو شروع کار تو فقط باید بنویسی، فقط باید تمرین کنی. بهترین استراتژی، چیزی که خودم تست کردم، اینه که بیای تیکه تیکه تکسایی که مینویسی روی بیت دانلودی حتی تو اینستاگرام در حد 20 ثانیه 30 ثانیه یا جاهایی که حالا اینترنت قطع بود و تونستی منتشر کنی، مثلا 5 تا 10 تا تکستو میای منتشر می‌کنی، این آقا یکیشو خوب ویو گرفته، اونو میای منتشر می‌کنی، اونو روش هزینه می‌کنی، ترکی که اصلا مطمئن نیستی طرفدار داره یا نه، برای چی روش 15 میلیون 20 میلیون 100 میلیون هزینه کنی؟ برای چی بری استودیو بزنی برات؟ یه میکروفون معمولی بخر برات دمو ضبط کردن. آره دمو من اوکی ام، میگم آقا مثلا با شاید 5 6 تومن تو بتونی یه میکروفون معمولی بگیری الان که دارم میگم دیگه، مثلا شاید 2 سال دیگه یه سال دیگه این پادکست رو بشنوی 5 6 تومن احتمال تخمه میتونی بخری اون موقع. یه میکروفون معمولی یه دموی ضبط کنی و دموها رو حالا منتشر کنی به روشهای مختلف، اونی که بیشترین بازخورد داشته واقعا اونو بری هزینه کنی براش. تو الان بخوای بری استودیو رو یاد بگیری، ضبط رو یاد بگیری، تجهیزات بخری، دونه دونه این تجهیزات میدونن چقدره، یه کارت صدا میدونی چقدره، این توهماتو بریز این دور. این خاطره یاد اومد من اینجوری که واقعا مثلا اون موقع ما توهم داشتیم آقا فلان کارو کنیم فلان کارو کنیم. من اگه خودم مثلا اومدم یه استودیو خونگی زدم، برای اینکه من آهنگسازی رو هم دوست داشتم، یعنی دوست داشتم آهنگسازم بشم، اون خب تجهیزات میخواد، ولی تو به عنوان یه رپر هیچی نمیخوای بجز مغزت و یه قلم و کاغذ، یه نوت گوشی تات، بقیه‌اش فقط میره آقا یه جایی کار میکنی. این داستانو درک کن، شما از رپ از هنر اول کار نمیشه اونجوری درآمد داشت. بهترین کاری که شما یه سال دو سال به خودت وقت بدی، تو این دو سال یه جایی بری که درآمد نسبتا خوبی داره و میتونی تزریقش کنی بره، و بیا فقط کار کنی رو آموزش دیدن، رو ارتقای مهارت‌های خودت و در کنار اون هزینه استودیو برای ترکی که نتیجه داده. از پلتفرم‌های رایگانی مثل اینستاگرام، تلگرام و اینا انتخاب می‌کنی، پول تبلیغ میدی، دیده میشی کم کم، طرفدار که جذب شد یه هزینه می‌کنی، یه پروژه‌ای هم میدی. این استراتژی رو شایان یو هم انجام داده، شروین هم انجام داده، خیلی از رپرهای که الان معروفن با همین پیش رفتن، یعنی تیکای مختلف موزیکاشون رو خوندن، اونی که بازخورد خوبی داشته رو منتشر کرد. حالا کم کم که طرفدارات بالاتر میره، خیلی از آدم دوستان رایگان برات تو کار کنن، بیتت رایگان در میاد، ضبطت رایگان در میاد. البته اینم درست نیست دیگه، این مفخوریه رو بذارین کنار. اگه پول تو هیپ هاپ نچرخه، هیپ هاپ هیچ وقت رشد نمیکنه. اگه رپر به آهنگساز پول نده، آهنگساز به میکسمن پول نده، میکسمن و اینا به طراح کاور پول ندن، اینو به هم دیگه پول ندن، شنونده ای هم به این خواننده پول نمیده و این اصلا هیچ گردش مالی تو هیپ هاپ وجود نداره. موسیقی که تو دنیا یکی از پردرآمدترین چیزهاست، تو رپ فارسی میبینی مثلا رپر بیچاره مجبور شماره کارت پست کنه. خب زشته دیگه، چه کاریه چه کاریه. این مفتخور بودن رو ما از هیپ هاپ ورداریم، از هیپ هاپ فارسی، راحت میتونم بگم چندین پله ما رشد میکنیم.
یه تیکه رپ،
یه موزیک قدیمیه، یه مدت بهرام و نیموش خیلی با هم دیگه فیت میدادن و این موزیک رو من خودم خیلی دوست داشتم. شاید مثلا الان با استانداردهای الان بخوای گوش بدی خیلی چیز فوق خفنی نباشه، ولی اون موقع که اومد خیلی خوب سر صدا کرد و موزیک باحالی بود، یه جوری اولین رگاتون های ایران حساب میشد فکر کنم. کار جالبیه، یه تیکش رو گوش کنیم.
رگاتون رو آوردن تو رپ فارسی، یه چیزی جدیده و یه سبک خاصی، شاید بعضی ها منو بکنن در به در، رپ باید پیشرفت کنه با طرح ما.
یه کار دشواره که جنگ نبیدش، بذار ببینی این با رپ و با این رنگ جدیدش. اگه تو مخ داری حسم بازو بگی باهاش، ولی یادت نره که همیشه بالا اسمت از اسمم که من آدمو.
نموش خیلی خوب خونده اینجا، خوب که نسبت اون موقع دیگه. بعد فلوی بهرام رو دقت کنید، واقعا یکی از منابع خوبه برای فلوی رگتون یا کلا فلوی تریپلت. اگه میخواین یاد بگیرین این موزیکو گوش بدین، به فلوی بهرام دقت کنین، آنالیزش کنین، قشنگ متوجه میشه که اوه مثلا اینجوریه، تریپلت اینجوریه فلانه، خیلی بهتون کمک میکنه. یکی از موزیکای مورد علاقه من، دوست داشتم اینو بشنوین اگه نشیدین، مثلا بچهای نسل جدید احتمالاً نشیدن اینو. همین، من مهارم دوستو میدارم. این یه قسمت دیگه از پادکست رپر حرفه‌ای بود و امیدوارم که تو قسمت بعدی هم بتونم ببینمتون. اگه حس میکنین میتونین تو این زمینه به ما کمک کنین، حتماً به آیدی مهار آندرلاین سی تو تلگرام یا اگه اینترنت قطع بود تو روبیکا بهمون پیام بدین. فعلا خدافظ.